من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه للفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. در هفته های گذشته درباره مسئله سکرات موت و جدا شدن روح از بدن انسان و گذراندن یک دورانی رو که برای بعضی خیلی دیر می‌گذرد و برای بعضی زود می‌گذرد و برای بعضی یک آن می‌گذرد، عرایضی عرض شد. امیدوارم خیلی دقت کنید. مطالبی که عرض می شود خلاصه ای از آیات و روایات اسلامی است که تنقیح شده، استنباط شده و مضامینش بیان می شود. دسته ای از این جمعیت که در روی کره زمین اینها از دنیا می روند که اولیاء خدا هستند، انبیا هستند، شهدا هستند، صالحین و صدیقینند و یه عده هم که مشغول رفتن به سوی پروردگارند که مجموعاً 5 دسته می شوند. اینها رو توضیح دادم و انشاءالله امیدواریم ما هم یکی از اون 5 دسته باشیم که پس از مرگ بعد از سؤال بشیر و مبشر به طرف آسمان 4 که بهشت برزخی در اونجاست حرکت کنیم و انشاءالله امیدواریم در دنیا که نشد ما معصومین علیهم الصلاه و السلام را حضوراً زیارت کنیم، انشاءالله در عالم برزخ در کنارشون باشیم و با اونها زندگی کنیم تا روز قیامت. دسته دوم رو که توضیح دادم اونهایی هستند که اعتقاداتشون خوب، شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام، ولی اهل تزکیه نفس نبودن، چنان که ببینید اکثر مردم شیعه اینطورند و بالاخص کسانی هستند که اهل گناه و معصیتند، حتی در راه تزکیه نفس هم قرار نگرفتند. اینها یه حالت اغمایی بهشون دست میده که اگر 1 میلیارد سال هم بگذرد بر اونها 1 لحظه میگذرد و بعد هم قیامت برپا میشود و دسته سوم از این مردمی که از دار دنیا میروند اینها کسانی هستند که معاندند، معاندت و دشمنی با خدا گاهی غیر عمدی است و گاهی عمدی است. غیر عمدی انشاءالله خدای تعالی می گذرد و ممکن است مورد عفو قرار بگیرد، اما عمدی ممکن نیست. خدا از این دسته که عمدن با خدای تعالی دشمنی کردن بگذرد. دشمنی با خدا اول دوستی با شیطانه. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء. دشمنان من و دشمنان خودتون رو، دشمن من و دشمن خودتون رو برای خودتون سرپرست قرار ندهید. شیاطین در دنیا خیلی فعالند. البته ما شاید شیطان رو یک قصه تصور کنیم، روح رو یک موجودی که ناشناخته است تصورش کنیم، ملائکه رو یه چیزی که شاید هیچ وقت به فکرش نباشیم تصور کنیم، اما اینها حقیقتشون بیشتر از ماست، چون ما از این عالم ملکیم. ما با این دنیا و جمادات سر و کار داریم. اگر بخواهیم موجودات عالم هستی رو 2 بخش تقسیم کنیم، 1 بخش اون بخشی است که با این چشم دیده میشوند، 1 بخش هم اون بخشی است که با این چشم دیده نمیشوند. اونهایی که با این چشم دیده میشوند همین چیزهایی است که ما میبینیم، ستارگان آسمان، کهکشانها و کره زمین و مردم زمین و جماداتی که در این کره هست و حیوانات و نباتات و این جور چیزها. اون بخشی که دیده نمی شود، یعنی اون قسمتی که از موجودات هستند و دیده نمی شوند، اول خداست، بعد ملائکند، بعد ارواحند، بعد هم اجنند. شما ببینید خدای تعالی در اون بخش قرار گرفته و اهمیت اون بخش به همین مناسبت خیلی بیشتر از این بخشه. این بخش 1 پوسته است، این بخش 1 جمادی است که اگر روح هم دارد، روحش در اون بخشی قرار گرفته که دیده نمی شود. و به طور اجمال هر چه که با این چشم دیده شود و هر چه که با این گوش شنیده شود و هرچی که با یکی از این حواس پنجگانه ما حس شود، اینها جز عالم ملک، یعنی عالم ملک، عالم دنیا، دنی پست. و هرچی که دیده نمی شود و شنیده نمی شود با حواس پنجگانه ما احساس نمی شود، اینها جز عالم ملکوته. و به یدهی ملکوت کل شیء، ملکوت هر چیزی در اختیار خداست، در تحت قدرت پروردگاره. ولی ملک اینطور نیست، نه اینکه تحت اختیار پروردگار نباشد، ولی رهاست، آزاد. به اصطلاح ارزش این که خدا بخواهد مستقیم او را حفظ کند، راهنمایی کند نیست. موجودات عالم هستی، یعنی اونچه که دیده می شود، اونچه که با حواس پنجگانه احساس می شود، اینها اصلا لیاقت این رو ندارن که به اصطلاح تحت فرمان پروردگار باشند، یعنی به این معنا که با اختیار خودشون تحت اختیار، تحت فرمان پروردگار باشند. نمیدونم این مطلب رو چجوری بیان کنم که شما خوب متوجه بشید. انسان، حیوان، نبات، جماد، اینها چیزهایی هستن که دیده میشه. انسانی که دیده میشه روحش نیست، بدنشه. حیوانی که دیده میشه روحش دیده نمیشود، بدنش دیده می شود. یعنی وقتی که انسان مرد یا به خواب رفت، می بینید از این انسان هیچ چیز کم نشده. اون چه که کم شده از شما، اون رو ندیدید. شما بالای سر یک نفر نشستید، می بینید که این شخص چشمهاش روی همه، نمیتونید بفهمید که این خواب یا بیدار، مگر از احساس شما این مطلب رو بفهمید، و الا از بدنش چیزی کم نمیشه، نه سبکتر میشه، نه سنگینتر میشه، نه وضعش فرقی میکنه. بنابراین خوب دقت کنید، اونی که انسانیت انسان رو به اصطلاح تثبیت میکنه روح انسانه، همونی که دیده نمیشه. اونی که یک جماد رو از جماد بودن بیرون میارد و خدا رو تسبیح میکند، اون روح، اون روحیست که در او هست. و لا جماد جماده، حتی انسان هم، همه ما که اینجا نشسته ایم منهای روح، هممون جمادیم و هیچ ارزشی نداریم. ارزش هر کسی به روحشه، ارزش هر کسی به اون فهم و درک و عقل و تقواشه. حالا که مطلب به اینجا رسید، عرض میکنم وقتی که انسان میمیرد، همون چیزی که دیده نمی شود، همون ملکوت انسان که قل روح من امر ربی، روح از امر پروردگار، نه از خلقت. روح مخلوق خدا به یک معنا هست، اما نه اون مخلوقی که شما با حواس پنجگانتون اون رو احساس کنید. روح البته طبق مکتب اسلام و مکتب تشیع، جسمی است لطیف، یک جسم. جسم یعنی چه؟ یعنی مجرد مطلق نیست، مجرد مطلق یک موجود بیشتر معنا نداره. مجرد مطلق یعنی اون چیزی که هیچ قیدی به اون نخورد، نه زمان داشته باشد، نه مکان داشته باشد، نه از دیگری جدا باشد. این رو میگن مجرد مطلق، و اون یکیست و اون خدای تعالاست. ولی روح انسان مجرد نسبیست، یعنی نسبت به موجودات دیگر عالم ملک مجرد به این معنا که مثل سایر موجودات جسم باشد، دیده بشود، از گوش صدایش شنیده شود، اینطور نیست. در اینجا یک مطلبی رو که من میخوام هر طوری هست شما رو متوجه این مطلب بکنم این است که ما این نیستیم که الان دیده میشیم. الان اینجا جمعی هستید، ما داریم شما رو میبینیم، همه تون چشم دارید، همه تون گوش دارید، همه تون به اصطلاح زبان و بینی دارید، همه چیز دارید، اما دلهاتون، ارواحتون، افکارتون با هم تفاوت دارد. ممکنه در همین لحظه یکی به فکر خانش باشه، یکی به فکر صحبتهای من باشه، یکی یه آدم حسودی باشه که اینجا نشسته است، یکی یک آدم بخیلی باشه که اینجا نشسته است. از قیافه ها هیچ معلوم نیست که روحیات این طرف چیه. اون روحی که نمیتونیم ببینیمش، اون روحی که همه چیز ما هست، اون چیزی که من وقتی میخوام ازش اسم ببرم فقط میگم من، من، چشم من، گوش من، بدن من، ما میگیم من. اون من کیه؟ اون همون شخصیت شماست، همون چیزیست که دارای صفات حمیده است یا دارای صفات رذیله است. اون چیزی است که میبیند وقتی که خواب هستی نمیبینی، میشنود وقتی که خواب هستی نمیشنوی. اون کسی که، اون چیزی که اگر یک شخصی الان دست به بدن شما بکشد کاملا احساس میکنید، اما وقتی خواب هستید احساس نمی کنید، اونو من میگم. اون انسان است. این بدن جز لباس، جز مرکب زیر پای شما چیز دیگری نیست. خوب دقت کردید؟ اینهایی که از دنیا میرند این بدن رو میگذارن. اینی که شما موقع خواب میگذارید در اونجا به کلی گذاشته میشه. در قرآن آمده که فرق بین خوابی که هر شب اگر شما یک ساعت دیرتر یک شب خوابتون ببره ناراحتید و به سراغتون میاد، این خواب عین مردنه و مردن عین این خوابه، با یه تفاوت. وقتی که انسان میمیرد قطع میشه روحش از بدن و دیگه بر نمیگرده. علتی هم البته خواهد داشت، این بدن دیگه آمادگی برای فعالیت روح در او نیست. مثلا فرض کنید یکی قلبش از کار افتاده، دیگه روح نمیتونه با این بدن کار بکنه. یکی مغزش از کار افتاده، دیگه روح با این بدن، با این مغز نمیتواند کار بکنه. بنابراین چون این علت در بدن به وجود آمده، روح میره و نمیتونه دیگه برگرده. ولی در خواب اینجور نیست، روح میره، این همون مردن، ولی میتونه برگرده. تا دست بهش بزنی بلند میشه، بیدار میشه. بله اینجوری.
این صریح قرآنه، اونجی که در قرآن آمده همین است که عرض میکنم، که البته چون آیهش ممکنه در ذهنم الان درست نیاد از این جهت آیه رو عیناً نمیخونم. پس بنابراین همون طوری که ما گاهی میخوابیم خوابهای خوب میبینیم، گاهی میخوابیم خوابهای بد میبینیم، گاهی هم اصلا خواب نمیبینیم، این مردم هم بر سه قسمتی که تقسیم کردم همینه. کفار و معاندین بالاخره روحشون و وجدانشون معتقد است که قیامتی هست، مثل یک فردی که الان آزاده اما بردنش محاکمش کردن یا فردا میخوان محاکمش کنن و خودش میدوند اعدامی، شب چه حالتی داره؟ شب یا خوابش نمیبره یا اگر چشمش گرم شد میبینه چوبه اعدام و دار و اون ریسمون در حال انداختن به گردن او و امثال این هاست. اینجور حالتی داره. در عالم برزخ این دسته معاند، کسانی که با خدا جنگ کرده اند، این دسته در عالم برزخ یه چنین حالتی دارن، ولی جدیتر. در خواب انسان میپره از خواب، میگه به به چه خوب شد که خواب بودم، راحت شدم. اما در عالم برزخ دیگه بیدار شدن نیست. بدنی بهش میدن در روایات مختلفه، گاهی به صورت سگی که مریض است و همه سگها بهش حمله میکنند، یه همچه حالتی دارد. یه نفر از اصحاب امیر المؤمنین آمد خدمت علی ابن ابی طالب، یا علی یک مسائلی مربوط به پدر منه، من نمیدونم چیکار بکنم. حضرت فرمود میرید در فلان مزبلدان، اونجا یه سگیست، بسیار سگ پستیست، سگهای دیگر بهش حمله میکنن. او پدر توست، بگو امیر المؤمنین امر فرموده که تو با من صحبت کنی. میرود اونجا، میبیند بله همونطوری که آقا نشانی دادن این سگ اینجا وجود دارد. به او این مطلب رو میگوید، او به حالتی در میاد که تا حدی میتواند صحبت کند. با اراده ولایت علی ابن ابی طالب این کار انجام میشه و بعد گریه میکند، میگه دست از دامن مولایت امیر المؤمنین بر ندار، که من اون چی که تو میبینی یک سر سوزن از عذابهای روحی منه، و کوشش کن که با امامت با علی ابن ابی طالب باشی و اون ذخایری که در اختیار من بود فلان محل من گذاشتم، برو بردار بده به صاحبانش. و از این قبیل روایات زیاد داریم که معاندین، دشمنان دین، اونهایی که صد در سبیل الله کرده اند، اونهایی که یک گروه از مردم را منحرف کرده اند، خیلی حواستون جمع باشد که خدای نکرده یک مطلبی که برخلاف روایات و آیات و قرآن است بگویید و جمعی را منحرف کنید. اینها در بعد از این عالم، یعنی به مجرد این که انسان مرد روحش قبض شد، نکیر و منکر اول به سراغش میان، با همون معنایی که شما شنیدید، که فکر میکنید ممکن است مال شیعیان علی ابن ابی طالب باشد، اما اینطور نیست. به سراغش میان. اسمشون هم نکیر و منکره. در اونجا اسم همین دو نفر بشیر و مبشر بود. چرا؟ به جهتی که اونجا بشارت میدادن، اونجا میگفتن خدا بهت سلام رسونده، اونجا بشارت بهشت به تو میدادن، لذا اسمشون بشیر و مبشره. توی آیات و توی روایات هم هست، تو ادعیه هم هست این دوتا اسم. همین دو نفر وقتی که با یک نفر از دشمنان دین برخورد میکنن، با دشمنان خدا برخورد میکنن، با شیطان سیرتان برخورد میکنن، اسمشون میشه نکیر و منکر. منکر یعنی تو رو نمیشناسنت. آخر خیلی فرقه. انسان یه جایی بره، یه مهمانی بره، دم در دو نفری که اونجا هستن بشناسنش و بهش بشارت بدن، یا نشناسنش، راهش ندن، یا اگر راهش هم میدن با کمال تحقیر راهش بدن. نکیر و منکر. اینها سوال میکنند، چون انسان در یه جای وحشتناکی که نمیداند چه به سرش خواهد آمد، بدترین کاری که از انسان و بزرگترین عذابی که به انسان متوجه میشه اینه که یک نفرم حالا اینجا بیاد بخواد راه انسان رو تنظیم کند، تعیین بکند و سوالاتی از انسان بکنه. انسان هم نمیدونه چه باید بگه، چون اونهایی که عادت کردن در دنیا با خدا مبارزه کنن هیچ وقت نمیگن الله جل جلاله ربی، نمیگن. و نمیگن چند تا شیعهی که به ما تلقین میکنن در توی قبر، میگن اگر اون دوتا ملک مقرب آمدن و از تو سوال کردن که من ربک، قل الله جل جلاله ربی. این مال شیعیان. شیعیان میگن ما یک عمر هر روز از قبل از تکلیف در نمازمون گفته ایم اشهد الله اله الا الله، در نمازمون گفته ایم اشهد ان محمد رسول الله، در اذان گفته ایم، در اقامه گفته ایم، در همه جا گفته ایم، ورد زبانمونه لا اله الا الله. نکیر و منکر میخواد اسمشون باشه، بشیر و مبشر میخواد اسمشون باشه، تا بپرسن من ربک، الله جل جلاله ربی. از من سوال میکردن تو همین هفته که این تلقین میت که در سر قبر برای شیعیان گفته میشه، این بیشترش برای اینه ایست که بالای قبر ایستادن اونها گوش بدن، اونها حواسشون جمع باشه، و الا این روح پاکی که همیشه دم از علی ابن ابی طالب میزده، همیشه دم از وحدانیت پروردگار میزده، همیشه با پیغمبر آشنا بوده، این که دیگه مسئله ای ندارد. اما معاندی تا بهشون میگیم خدا، ول کن این حرفا رو، خدا نکنه که ماها اینطور باشیم. اینها دیگه قدیمی شد، قرآن قدیمی شد، اسلام رو یک اسلامی معرفی میکنن کفار و معاندین، این که خدای تعالی در قرآن فرموده لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، متاسفانه توأن و کرهن. ممالک اسلامی امروز باید یهود و نصارا رو برای خودشون ولی قرار بدن. نگذارید، نشید، اینطور نباشید که اونها رو ولی خودتون قرار بدید، باید تحت ولایت خدا و پیغمبر و ائمه اطهار و فقهای بزرگ باشید. خب کسی که ولی شیطانه، شیطانم ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین به اولیایشون وحی میکنن چگونه مردم رو به جان یکدیگر بندازید، چگونه اختلاف ایجاد کنید، چگونه وحدتتون رو از بین ببرید، چگونه تحت فرمان قرآن و روایات نباشید. اینها رو شیطان وحی میکنه. الان چی که خدا وحی کرده این است که تحت فرمان خدا و پیغمبر و اولوالامر باشید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. این فرمان خداست، فرمان پیغمبرم همینه، فرمان ائمه اطهار علیهم السلام هم همینه، فرمان فقهایی که صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا هم همینه. اینا میبینید وحدت داره. شیطانه که وحی میکنه، حتی با کلمه وحی، ان الشیاطین لیوهون الى اولیائهم، شیاطین به اولیائشون وحی میکنن، اونها هم اولیای شیطانن. خدای تعالی در قرآن میفرماید به شیطان که تو بر بندگان من تسلط پیدا نمی کنی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، انما سلطانه علی الذین یتولونه. تسلط شیطان بر کسی است که ارسن من ربک، الله جل جلاله ربی. از من سوال میکردن تو همین هفته که این تلقین میت که در سر قبر برای شیعیان گفته میشه، این بیشترش برای اینه است که بالای قبر ایستادن اونها گوش بدن، اونها حواسشون جمع باشه، و الا این روح پاکی که همیشه دم از علی ابن ابی طالب میزده، همیشه دم از وحدانیت پروردگار میزده، همیشه با پیغمبر آشنا بوده، این که دیگه مسئله ای ندارد. اما معاندین تا بهشون میگیم خدا ول کن این حرفا رو، خدا نکنه که ماها اینطور باشیم. اینها دیگه قدیمی شد، قرآن قدیمی شد، اسلام رو یک اسلامی معرفی میکنن کفار و معاندین، که خدای تعالی در قرآن فرموده لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء، متاسفانه توأن و کرهن. ممالک اسلامی امروز باید یهود و نصارا رو برای خودشون ولی قرار بدن، نگذارید نشید، اینطور نباشید که اونها رو ولی خودتون قرار بدید، باید تحت ولایت خدا و پیغمبر و ائمه اطهار و فقهای بزرگ باشید. خب کسی که ولی شیطانه، شیطان هم ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین به اولیایشون وحی میکنن چگونه مردم رو به جان یکدیگر بندازید، چگونه اختلاف ایجاد کنید، چگونه وحدتتون رو از بین ببرید، چگونه تحت فرمان قرآن و روایات نباشید. اینها رو شیطان وحی میکنه. لون چی خدا وحی کرده این است که تحت فرمان خدا و پیغمبر و اولوالامر باشید، اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر منکم. این فرمان خداست، فرمان پیغمبرم همینه، فرمان ائمه اطهار علیهم السلام هم همینه، فرمان فقهایی که صائما لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا هم همینه. اینا میبینید وحدت داره. شیطانه که وحی میکنه، حتی با کلمه وحی، ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین به اولیایشون وحی میکنن، اونها هم اولیای شیطانن. خدای تعالی در قرآن میفرماید به شیطان که تو بر بندگان من تسلط پیدا نمی کنی، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان انما سلطانه علی الذین یتولونه. تسلط شیطان بر کسی است که ولایت شیطان رو قبول کنه. شما بشینید حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل از قیامت خودتون بنشینید حساب کنید، ببینید در شبان روز چقدر تحت فرمان شیطانید و چقدر تحت فرمان خدایید. اگر تحت فرمان شیطان بیشتر باشید یقینا ولیتون شیطانه. اگر تحت فرمان پروردگارتون باشید خب ولی شما خداست، الله ولی الذین آمنوا، تحت ولایت خدا هستید. همین معنا میاد در شب اول قبر، شیطانم میاد. همین آیاتی که امروز میخوندن ایشان، همین آیات داشت اشاره‌ای به این معنا داشت که شیطان میگه من از تو بیزارم، عاقبتی نداره پیروی از شیطان، عاقبتش همینه، میگه من از تو بیزارم. خب من از قدرت با اون عظمت بالاخره میترسم. همین آیاتی بود امروز خوندید، میگه هفته است میخونید، شیطان شما رو ترک میکنه، تنهاتون میذاره. اون وقت وقتی که سوال میشه من ربک، نمیدونید. من نبیوک، نمیدونید. یعنی میدونید، خجالت میکشید بگید رب من خداست. آخه تو چقدر تحت تربیت خدا بودی؟ کدوم کار تحت ربوبیت الهی بوده؟ جالب میگی من الله جل جلاله ربی. اگر یک بچه اصلا مدرسه نرفته و بلکه رفته تو کوچه و بازار مثلا بیکاری کشیده و اصلا تربیت نشده، بیاد بگه این معلم این مدرسه مربی منه، میگه کجا من مربی تو هم؟ ما کجا میتونیم بگیم الله جل جلاله ربی با اینکه با خدا دشمنی کردی؟ چگونه میتونیم بگیم که پیغمبر ولی ماست، رهبر ماست، و حال اینکه با پیغمبر اکرم دشمنی کردی؟ لذا معاندین رو حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حتی در قیامت دربارش میفرماید که در اون دعای شریف کمیل، اقسمت ان تملأها من الكافرین من الجنة والناس اجمعین، خدایا تو قسم خوردی که جهنم رو پر کنی از کافرین، جن و انس، و ان تخلد فیها المعاندین، مخلط کنی معاندین رو در جهنم، خلود مال اونهاست. حالا اگر معاند نبود ولی کافر بود، معصیت کار بود، یک فردی بود که در گوشه ای نشسته ولی خدا رو قبول نداره، پیغمبر اسلام رو قبول نداره، دین رو قبول نداره، ولی معاندت هم نکرده با پروردگار، این شخص احتمال داره از همین جمله امیر المؤمنین علیه السلام استفاده میشه که از تو جهنم نجات پیدا کنه. ولی و ان تخلد فیها المعاندین، معاندین مخلدند. اول کاری که میتونید باید هم بکنید اینی که با خدا دشمنی نکنید. یکی از چیزهایی که متاسفانه دامنگیر ماست و ممکن است در بین ما وجود داشته باشه رباخاری است. خدای تعالی در قرآن می فرماید هر کس خواست ربا بخوره، فأذنوا بحرب من الله، اعلام جنگ کنه با خدا، کوشش بکنید که ربا ندید، ربا نخورید. کلاه شرعی رو من نمیتونم بگم چجوریه، ولی یک جا جریان داریم در توی قرآن که خدای تعالی از این نحو کلاه شرعی هم خیلی به غضب میاد. به بنی اسرائیل گفتن روز شنبه ماهی نگیرید، بذارید ماهی ها یه خورده استراحت کنند. اینها رفتن یه گودال های کنار اون روز شنبه ماهی نگرفتن، هیچ، اصلا دست به ماهی نست، ولی یک گودال های کنار نهر کندن. یادم بگیرید بد نیست، حالا نه برای مخالفت با خدا، برای ماهیگیری. این ماهی ها ایونا می آمدن رد بشن، می افتادن تو اون گودال، تا شب کلی ماهی افتاده بودن تو. فردا صبح اول وقت روز یک شنبه می رفتن همه رو می گرفتن. اینا راست بود، روز شنبه ماهی نگرفت، ولی هرچی می خواستن روز شنبه بگیرن صبح یک شنبه همه رو جمع می کردن می گرفتن. خدا به خاطر این کارشون می دونید چی کرد؟ خورده ای فکر کنیم ببینیم ماها از این کارا نکنیم، عذاب همونه. فکورو قردتن خاصعی، خدای تعالی اینا رو مسخشون کرد، به صورت بوزینه درشون آورد و بعد از سه روز هم همشون به درک واصل شدن. حواسمون جمع باشه، من نمیخوام اینجا حکمی عرض کنم یا فتوایی عرض کنم، حالا ممکنه روی اساسی فتوایی داده بشه، اما کوشش بکنیم که ربا رو اینطوری نخوریم. همون رباز چه فرقی میکنه؟ یک شاخه نبات رو من به تو میفروشم به 10 میلیون، جای دیگه هم باشه همین کار میکنی، و بعد همین شاخه نبات رو از تو میخرم به 12 میلیون. حالا من بلد ساعتی هم بلد نیستم، ولی فعلا نمیخوام مطالبی رو عرض کنم که شما یاد بگیرید. نه، حل الله البیع و حرم الربا، خدا حلال کرده خرید و فروش. یک چیزی بخر فردا 10 برابر بفروش، به طوری که به مردم فشار نیاورده باشی، اذیت نکرده باشی، احتکار نکرده باشی، ظلم نکرده باشی، نوش جانت. احل الله البیع اما حرم الربا. این مسئله رو من امروز خواستم تذکر بدم، چون خیلی مشکله که انسان شیعه باشه، اهل تزکیه نفس باشه، بعد نکیر و منکر به انسان بگن که تو با خدا جنگیدی، جنگ کردی، تو با پروردگارت نساختی. ما در دنیا میخواییم با خدا بسازیم، یعنی خدا میخواد با ما بسازه. ما هیچ وقت نمیتونیم اسممون رو رفیق خدا بگذاریم، ولی خدا اسم خودش رو رفیق ما گذاشته. یکی از اسماء پروردگار رفیقه. چرا؟ به جهتی که همیشه اون کسی که سالمه، اون کسی که پاکه، اون کسی که خوبه، اون با اون کسی که ناسالمه، ناپاکه، رفق و مدارا میکنه. رفیق از رفق و مداراست. خدا با ما رفق میکنه، مدارا میکنه، با همه بدیهامون بازم دوستمون داره، با همه بدیهامون تحت رحمانیت پروردگار دائما قرار گرفته ایم، و گاهی هم رحیمیت پروردگار شامل حالمون میشه. مواظب باشی. ذکر یا رفیق رو اگر توانستید بگید، زیاد هم بگید، بذارید خدا با شما بیشتر از اون چی که به دیگران مدارا میکنه و با اونها رفیقه، با شما رفیق باشه. بهترین رفیقه، بهترین مدارا کننده است، و ما میخواییم تو این دنیا با خدا رفیق یعنی خدا رفیقمون باشه، با خدا کنار بیاییم، با خدا بسازیم، با خدا باشیم و انشاءالله خواهیم بود. و امیدوارم پروردگار متعال ما رو در این دنیایی که برای امتحان آمده ایم در این دنیا سرفراز قرار بدهد و اون روحی که از بدن ما خارج می شود در شب اول قبر اگر جز اونهایی باشیم که از ما بشیر و مبشر استقبال کنند که امیدمون این است و با توسل به فاطمه زهرا سلام الله علیها انشاءالله این برنامه رو خواهیم داشت و اگر نشد روز قیامت که برپا میشه باز تو دامن خاندان عصمت باشیم که اونها به ما کمک کنن و ما رو تزکیه نفس کنن و جز اونها نباشیم که ویلون لمن کان شفعاؤه خصماؤه. انسان امید داشته این رفیقمون، این دوستمون که توی اون تشکیلات هست تا ما رو میبینه ما رو ببره فوراً به مقصدمون، به محلی کارمون برسونه، همون برگشته با ما دعوا میکنه تو چرا اومدی؟ تو با این روی سیاه اومدی میخوای من شفیعت باشم؟ روز قیامت حتی شب اول قبر، چون روایاتی دارد که هر کس بمیرد امام زمانش رو میبیند، در خصوص علی ابن ابی طالب هم هست، اما با مؤمنین با صورت باز برخورد میکند حضرت، ولی با دشمنان با یک صورتی که اگر عذابی نداشته باشه انسان جز همون براش کافیه. ایام به یک مناسبتی تعلق به فاطمه زهرا سلام الله علیها دارد، چون وفات حضرت زهرا سلام الله علیها رو هم 45 روز نوشتند، هم 75 روز نوشتند و هم 95 روز. جدن هیچ وقت فکر کردید چقدر دشمنان ظلم به ما کردن که وفات تنها دختر پیغمبر، اون هم با اون سفارشات خدا در قرآن که قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، قربا از نظر معنا و قرآن و روایات در مرحله اول فاطمه زهرا سلام الله علیها است. این معلوم نباشه که بعد از پدر 45 روز مونده توی دنیا، بعد از پدر 75 روز مونده توی دنیا یا 95 روز. اوف بر این دنیا، اوف بر این مردمی که قدر خاندان عصمت و طهارت رو نشناختن و مردم رو به طرف بدبختی کشندن، تا جایی که فاطمه زهرا بفرماید صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرن الیالیا، بر من یه مصائبی وارد شد که اگر بر روزهای روزگار وارد می شد شب می شد. خدایا به آبروی فاطمه زهرا قسمت می دهیم دنیا و آخرت دست ما را از دامنش کوتاه نفرما. نسألک اللهم و ندعوک به اعظم اسمائک و به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان یا رحیم
يا غياث المستغيثين، يا رباه يا سيداه، أجل وليك الفرج، أجل مولانا الفرج. خدایا فرج امام زبان ما را برسان، قلب مقدسش را از ما راضی بفرما، همه ما را از یاران خوب اون حضرت قرار بده. خدایا ما را در عالم برزخ از اولیات قرارمون بده، از صدیقین از صالحین قرارمون بده. خدایا به ما لیاقت شهادت در رکاب امام زمان مرحمت بفرما. پروردگارا به آب روی آقا حجت ابن الحسن مرضهای روحی من هرچه زودتر شفا مرحمت بفرما. خدایا به آب روی ولی عصر قسمت می دهیم مریض های اسلام، مریضه منظوره، مریض منظور از سای لباس عافیت بپوشان. اموات من غریق رحمت بفرما. شهدا من امام راحل من غریق رحمت بفرما. و عجل فی فرجمون.